عشقت تو جرعه کشیدم. شد زمین مست، آسمان مست، بلبلان نغمه خوان مست، باغ مست و باغبان مست، باغ مست و باغبان مست.
ساعت 15 همچنان خدمت شما هستیم از صدای تندرستی، نشاط و افتخار، شبکه رادیوی ورزش. با کمال افتخار خدمتگزار شما دوستان خواهیم بود تا لحظات دیگر. آماده میشیم تا شنونده برنامه بعدی باشیم که خدمتون عرض خواهیم کرد. برنامه بعدی که دوستان من آماده و مهیا کردن، نقد کتاب هست.
نقد کتاب. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب، صمیمی و همیشگی رادیو ورزش، برنامه نقد کتاب. دوستان خوبم، با یک برنامه دیگر از مجموع برنامه‌های نقد کتاب در خدمت شما عزیزانیم، با معرفی یک کتاب دیگر در حوزه علم و ورزش، و امیدوار هستم که فرصت همراهی این کتاب و آموختن از این برنامه رو داشته باشید. شماره سامانه پیام کوتاه ما 3306 در اختیار شماست. لطفاً مواردی که به ذهنتون میرسه در مورد برنامه، پیشنهادات و انتقاداتون رو مطرح بفرمایید با دوستان من در سامانه پیام کوتاه، تا انشاءالله به دست ما برسونند و بتونیم به خوبی و آنچنان که شما تقاضا دارین و به نوعی انتظار دارین در خدمت و معیت شما عزیزان باشیم. این برنامه اختصاص داره به معرفی کتاب مدیریت پروژه های ورزشی نوشته آقای دکتر مرتضی دوستی. امیدوار هستم که شما دوستان عزیز تا پایان برنامه همراه ما باشید و گفتگوی بنده با آقای مرتضی دوستی، مؤلف کتاب مدیریت پروژه های ورزشی، رو بشنوید. دوستان و شنوندگان عزیز، علاقمندان به کتاب و همراهان خوب برنامه نقد کتاب، خدمت شما عرض کنم که کتاب مدیریت پروژه های ورزشی نوشته آقای دکتر مرتضی دوستی در نوع خودش دومین کتابی است که با این موضوع چاپ و منتشر میشه. نشر بامداد کتاب این کار رو تهیه و در واقع کار توزیع اون رو هم به عهده گرفته، در تیراژ 1000 جلد و سال چاپ اون هم 1397 هستش. آقایان دکتر ابوالفضل درویشی، آقای دکتر وحید نظری و میثم نوری دانشجوی دکترا کمک‌کار آقای دکتر مرتضی دوستی بودند و به اتفاق این کتاب رو به زیور چاپ آراستند و در اختیار علاقمندان قرار دادند. ارتباط ما برقرار هست با آقای دکتر مرتضی دوستی. خدمت شما سلام عرض می‌کنم آقای دکتر.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین خدمت شنوندگان گرامی. در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، رشته دانشگاهیتون چی هست شما؟
من دکترای مدیریت ورزشی هستم و چند سالی هم هست در دانشگاه مازندران مشغول به کارم.
به سلامتی. بفرمایید که با توجه به اینکه این کتاب با ویژگی‌های خاص خودش، همونطور که اشاره کردن در نوع خودش دومین کتابی هست که به چاپ میرسه، شما چه ضرورتی دیدین برای اینکه این کتاب در یک ادبیات دیگه و با فرم دیگه چاپ بشه؟ آیا چاپ اول و فرم اول کفایت نمی کرد؟
در این خصوص میشه به یه زاویه کاربردی بودن کتاب ها اشاره کرد.
بله.
دوستانی که مخاطب هستن، مخاطبان اجرایی، کتاب هایی که بیشتر جنبه های نظری داشته باشه و جنبه های عملی رو کمتر بهش بپردازن یا پرداخته شده در اون کتاب ها، کمتر مورد توجه خودشون قرار میدن و کتاب ها رو به نوعی کلیشه‌ای یا انتزاعی قلمداد میکنن. سر و این بود که تلاش شده کتاب به نوعی کاربردی باشه برای مدیران ورزش، ورزشکاران و کسانی که در حوزه پروژه های ورزشی به نوعی مشارکت دارن یا حداقل اینکه در پروژه ها نقشی رو ایفا میکنن داشته باشه. برای نمونه کتاب فصولی رو براش لحاظ کردیم از قرارداد بستن با افراد پروژه، تکلیف کارگاه، مباحث مربوط به بیمه هایی که در حوزه پروژه های ورزشی هست، موانع و مشکلاتی که پروژه های بزرگ ورزشی رو ما داریم، بحث امکان سنجی رو در پروژه های ورزشی که یکی از چالش های بزرگ، برای نمونه اگه این یه قسمت رو از نظر کاربردی بازش بکنم، ما در ایران بیش از 40 استادیوم داریم که با پول این استادیوم ها میتونستیم 5 تا استادیوم بین المللی در تراز جهانی درست بکنیم که این نشان دهنده این که مثلا در قسمت امکان سنجی ما خب درست جایابی درست نکردیم. برای نمونه باز تو همین قسمت باز جلوتر برم، فیفا چند شاخص رو برای ساخت یک استادیوم ورزشی لحاظ میکنه. میگه دسترسی با فرودگاه بین المللی حداکثر 2 ساعت، حتی فاصله بین فرودگاه و اون استادیوم یک هتل 4 ستاره و بالاتر. برای این اگه این 2-3 شاخص رو کنار هم قرار بدیم، بسیار از استادیومایی که ما ساختیم خارج از این شمول فیفا میشه. یا مثلا برای برگزاری یک دیدار جام جهانی، اگه ما یه روزی فرض کنیم میزبان باشیم، استادیوم ها باید 40,000 نفری باشه. برای حالا نیمه نهایی خب 60,000 نفری، برای فینال 80,000 نفری. میبینیم که ما در ساخت استادیوم ها با اون تر جامعی که داریم دقت نمی کنیم و هزینه ها هم می کنیم. همه مدیران گله دارن که دولت هزینه نمی کنه، اتفاقا ما بیش از کشورهای دیگه در حوزه پروژه های ورزشی هزینه می کنیم. به عبارت دیگه منظورم اینه که این کتاب با این نگاه رفته و یه مثال رو باز کردم، هدفش این بود که این کتاب این قابلیت داره هم جنبه های نظری رو بگه، هم با مثال نمونه هایی رو در دنیا بیاره و تحلیل بکنه و تحلیلش رو ارائه بده.
بله، همراهی و همسویی با استانداردهای بین المللی در حیطه ورزش فوق‌العاده اهمیت داره. حضرت عالی بفرمایید که استقبال از کتابتون چطور بوده در جامعه دانشگاهی؟
کتاب تازه به تازگی چاپ شده، شاید چند ماهی هست به بازار اومده. شاید بخش هزینه ها، یعنی فصل مربوط به هزینه هاش و مدیریت زمانش جالب بود که برخی از این دوستان اجرایی به این نکته هم اشاره کردن، در گزارشاتی هم بوده. یه نمونه عرض کنم، دولت گزارش داده پروژه های نیمه تمامی که الان در کشور هستن بالای 40,000 میلیارد تومان پول میخواییم تا اینها رو تکمیل بکنن. با بودجه‌ای که دارن و بخش خصوصی هم سرمایه‌گذاری که پیش بینی شده، بیان هیچ پروژه جدید ورزشی هم ایجاد نکنیم و درست نکنیم، در نظر نگیریم، 16 سال حداقل طول میکشه تا پروژه های جاری رو که نیمه تمام هستن، بعضا حتی پیشرفت فیزیکی 90% دارن، حتی بعضا 20 سال هست که دارن میسازن، تازه به اتمام برسونیم. شاید این سوال شما بگم فعلا چاپ شده، تازگی چاپ شده، اما خب پاسورد هایی رو از دوستان اجرایی با مثال هایی که ما آوردیم داشته.
خیلی خوبه، به مثال خیلی خوبی اشاره کردید آقای دکتر دوستی. ما در برخی پروژه های ورزشی، البته ما قصد نقد مدیریت پروژه‌های ورزشی رو نداریم در این برنامه. داریم راجع به کتاب مدیریت پروژه‌های ورزشی صحبت می‌کنیم، اما این رو هم خالی از لطف نمی‌دونم شنیدنش از جانب شما دوستان عزیز که برخی پروژه‌های ورزشی اینقدر زمان بر هستن که وقتی به مرحله حصول، به مرحله بهره برداری میرسن، در واقع اون استاندارد خودشون رو دیگه از دست دادن و شاید در دنیا یه تعریف دیگه ای از اون پروژه میشه و از نظر ساخت و ساز، از نظر ساز و کار و بعد زمان و مواردی از این دست، اون پروژه به نوعی میتونم بگم که از استاندارد خارج هست. و میخوام اینو بگم که ما با مدیریت زمان، مدیریت امکانات و مواردی از این دست چقدر میتونیم به ورزشمون و به امکانات ورزشیمون، به جایگاه ورزشمون در دنیا پیشرفت بدیم، و این فوق العاده اهمیت داره. خواندن کتاب‌های از این دست، پاس کردن واحدهای از این دست برای تک تک مدیران ورزش، تصمیم گیرندگان ورزش و حتی کسانی که ما فکر می‌کنیم جایگاهشون خیلی مهم نیست، اما واقعا در جایی ایستادن که بالا رفتن سوادشون و درکشون از استانداردهای ورزشی فوق العاده اهمیت داره. خوندن این کتاب برای تک تک این افراد یه جورایی لازم و واجب هست. امیدوارم که این درک و این سواد و این شاخصه رو در بین مدیران ورزشیمون بیشتر و بیشتر و بیشتر ببینیم و بشنویم و خلاصه شاهد باشیم. آقای دکتر دوستی، کلن راجع به کتاب دوست دارم بیشتر صحبت بفرمایید. فصل‌های مختلف اون، چقدر از کتاب‌های مشابه شما بهره گرفتین، چقدرش رو خودتون در واقع دست به قلم شدین و صفر تا صد این کار رو خودتون به عهده گرفتین، یک کوچولو راجع به این مسئله صحبت بفرمایید.
درسته، کتاب ویژگی بارزش اینه که خب مثل همه کتاب ها حالا فصولی داره و تفصیلی رو خب طبق تفصیلی وزارت علوم برای دست مدیریت پروژه ورزشی پوشش میده. یه ویژگی منحصر به فردی که کتاب داره، هر فصلی رو براش منابع مجزا گذاشتیم، هر مطلبی که ما گزارش میکنیم براش منبع داره. اگه مطالبی که از خودمون هست مشخصه، مطالبی که از کتاب‌ها، مقالات گرفته شده کاملا مشخص، و هر فصلی هم که ممکنه صفحاتش از 15 تا 40 صفحه بسته به فصل متفاوت باشه، ما حداقل از 15 منبع استفاده کردیم که اون مجموعه رو بتونیم کامل کنیم. یکی از ویژگی‌های هر فصل داره این که با یک کار گروهی رو مشخص کردیم. ما این 4 نفر از عزیزان که با من میشدیم، 4 نفر فصولی رو افراد، مثلا فرض کن آقای دکتر نظری فصلی رو پوشش دادن، آقای دکتر دردشی فصل دیگه ای رو پوشش دادن. یه همکاری، یه کار تیمی خاصی بود و رو هر فصلی هم که هر بزرگواری کار کرد اسمش هست، یعنی جدا از یک همکاری تیمی کلی مجزا به صورت فصل به فصل این همکاری مشخصه کی چه فصلی رو چه کاری رو انجام داده، کاملا مشخص است. این باز یک ویژگی که این کتاب نسبت به بعضی از کتاب‌های دیگه داره، همون شیوه منبع‌دهی که شیوه منبع‌دهیش به این حد رسیده که هر پاراگراف از جایی برداشتیم، استفاده کردیم ازش با ادبیات خودمون، با تفسیر خودمون، اما با ذکر منبع به همون جایی که ازش استفاده کردیم. این ویژگی باز منحصری است که سعی شده این کتاب رو متمایزتر کنه از کتاب‌های قبلی که تو این زمینه بوده. البته در قسمت مدیریت پروژه یک کتاب بوده.
بله، مسلماً این کار کمک شایانی خواهد کرد به کسانی که در واقع قصد مطالعه این کتاب رو دارن. اما خیلی به شخصه دوست دارم و تمایل دارم که ما شاهد بالا رفتن تیراژ چنین کتاب‌هایی باشیم در کشورمون. تیراژ 1000 جلد الان دیگه یه جورایی تبدیل شده به استاندارد کتاب در کشورمون، چه در حوزه‌های تخصصی چه در حوزه‌های عمومی. به ندرت ما میتونیم کتابی رو مشاهده بکنیم که تیراژش بالای مثلا چند هزار جلد هست. چرا استقبال جوامع دانشگاهی، چرا استقبال نسل جوان ما، نسل پویای ما، نسل دانشجوی ما، دانش آموز ما، محقق و پژوهشگر ما از کتاب‌های تخصصی، حتی در حوزه علاقه خودشون، در حوزه تخصص خودشون و اون رشته‌ای که خودشون دنبال می‌کنن، باید اینقدر کم باشه که ما کتابی به این خوبی، به این ماهی، به این ارزشمندی رو و کتاب‌های بیشماری رو در این حوزه‌ها رو مثلا با تیراژ هزار جلد ببینیم. همین هزار جلد هم به نوعی میتونم بگم که در بازار موجود نیست، چرا که مؤلف کتاب، مؤلفین کتاب ممکن هست تعداد قابل توجهی از این کتاب رو خودشون در اختیار داشته باشن، به دوست و آشناشون بدن، طبیعی هست، به همکاراشون تقدیم بکنن، به خانوادهشون تقدیم بکنن، و همین باعث میشه که ما یک تعداد از کتاب ها رو عملا از دست بدیم و با یه تعداد دیگه‌ای، یعنی یه تعدادی که در شمار نیومده، مواجه باشیم برای کل جامعه‌ای که داریم درش زندگی میکنیم و جامعه مثال ما هست. آقای دکتر، انشاءالله کتاب رو به چاپ‌های بعدی هم برسونید، اینطور خواهد شد؟
انشاءالله. من یه نکته خوبی شما اشاره کردی به ظرافت هم بود. من با مقایسه کشورهای پیشرو در حوزه کتاب و کشور خودمون بگیم، کشورهای پیشرو، حالا برخی از کشورهای اروپایی، دولت نمیاد کتاب چاپ بکنه، دولت نمیاد خودش به عنوان یه نهاد حاکمیتی هزینه بکنه و سیستم های چاپ رو به عهده بگیره و یه نوع انحصار هم ایجاد بکنه. نمیخوام وارد بشم، برخی از سیستم های دولتی با توجه به شرایط محدودیت بودجه‌ای که در کشور داریم، بودجه‌های کلانی دارن، کتاب هایی رو با یک انحصار خاصی به چاپ میرسونن و با قیمت بسیار پایین، چون ورودیشون ورودی منابع دولتی بوده، از پول بودجه دولت به صد بودجه مال دولت است، انتشارات خصوصی با هزینه های خودشون، سرمایه‌گذاری نویسندگان و همکاری خود انتشارات کتاب رو به بازار میارن و با توجه به اینکه هزینه تموم شده بالا هست، قیمت انتشارات های دولتی بسیار پایین تره و اون سیستم توزیعی که دارن، اون اجبارهایی که در سرفصل گذاری دروس رو باز متکی به سیستم های دولتی هست دارن، باعث میشه که تیراژ کتاب که شما به خوبی اشاره کردید کشور ما پایین. بعض کتاب هایی که بعض از این کشورها چاپ میشه، ما میبینیم فروش های بسیار بالاتر و حتی چاپ های متعدد از یک کتاب رو شاهد هستیم. اما در ایران با توجه به عدم حمایت از بخش خصوصی در حوزه کتاب، خصوصا نشر کتاب های ورزش، ما شاهد این هستیم که تعداد چاپ های کتاب باز محدوده، تیراژ هر چاپ باز محدوده. ما هم در نظر داریم که روی کتاب باز کار کنیم، اینجا کتاب 8 فصله، بتونیم فصول دیگری رو هم بهش اضافه کنیم که برای چاپ های بعدی هم بتونیم. این برنامه هست انشالله، اگر استقبال خوبی بشه از این کتاب، ما میتونیم کتاب رو باز روش بیشتر کار کنیم که انشالله بتونیم چاپ های بعدی این کتاب رو شاهد باشیم.
من فراموش کردم قیمت رو بپرسم از شما.
قیمت فکر کنم 45,000 تومان نوشته برای یک کتاب. فرض کنیم شما مثلا یک کتاب 280 صفحه‌ای، 45,000 تومان قیمت بالایی است، اما خب چاره‌ای نیست، یعنی انتشارات با هزینه‌ای که برای کاغذ کرده، هزینه مراحل مختلف چاپ، مجبور شده همین کتاب رو با همین حجم شما در یه انتشارات دولتی فرض کن سهم چاپ کنه، ممکنه به 10,000 تومان بذاره و به اون ضریب نفوذی که در سمت وجود داره در انتشارات های خصوصی وجود نداره. این یه نکته اساسی است، البته رفتی به کتاب های حوزه ورزش نداره، اما تا زمانی که دولت و حاکمیت هزینه های زیادی رو صرف چاپ کتاب میکنه، شاید برای دوره‌ای برای بعضی از کتاب های فرهنگی چاره جز این نیست. اما خب مقولات مختلفی که در جامعه وجود داره، ضرورتی به اجازه اینکه دولت با این شرایط محدودیت بودجه‌ای که داره هزینه بکنه، ضرورتی نداره.
بله درست می فرمایید آقای دکتر دوستی. صحبت زیاد هست، نقد و نگاه به این حوزه فراوان کلمه و جمله میطلبه و زمان ما محدود هست. یک دو دقیقه به پایان برنامه زمان داریم. آقای دکتر دوستی، اگر صحبتی هست، جمع‌بندی هست به عنوان حرف پایانی، در خدمت عزیزداری هست.
به عنوان جمع‌بندی عرض بکنم، این کتاب مدیریت پروژه‌های ورزشی با پوشش دادن 8 فصل تحت عنوان مدیریت منابع انسانی در پروژه‌های ورزشی که بحث مهمیه، ما چجوری منابع رو، یعنی منابع انسانی رو انتخاب بکنیم، پرورشش بدیم، به کارش ببریم و ارزیابیش بکنیم، بسیار مهمه. بحث ارزیابی و کنترل پروژه ها هست که چجوری پروژه ها رو ما کنترل ارزیابی بکنیم. بحث مدیریت تدارکات پروژه ها هست، بحث پشتیبانی پروژه ها بسیار مهمه تو بحث فصل سوم که به این هم اختصاص دادیم. بحث قراردادها و پیمان ها که یکی از چالش های بزرگ پروژه های ورزشی امروز همین قراردادها و پیمان ها، چه کارهایی میشه که پروژه ممکنه به سرانجام مطلوبی که مد نظر بوده نرسید. مدیریت ریسک در پروژه ها، حوادثی که اتفاق میفته در پروژه، افرادی که ممکنه صدمه ببینن، این بحث مدیریت ریسک در پروژه با این پوشش میده. یه نکته‌ای که ما در کشور کمتر رعایت می‌کنیم، مدیریت زمان پروژه، اصلا زمان یه پروژه به درستی برآورد نمی‌شه. تو این فصل سعی کردیم به این نکته بپردازیم که چجوری پروژه رو بکنیم. بحث زمان مدیریت سیستم‌های اطلاعات پروژه با توجه به پیشرفت نرم‌افزارهایی در این حوزه، باز یه سری فنون و شرایط رو معرفی کردیم که بتونن مدیران از این قسمت استفاده کنن. در نهایت مدیریت هزینه‌ها در فصل هشتم شاید جدیش این باشه که ما اومدیم منابعی که میشود یه پروژه از اون بتونه بهره بگیره تا زمان مطلوبی رو برای تحویل پروژه در بگیره رو میپردازیم و پرداخته شد در واقع بشه.
بله، براتون آرزوی موفقیت میکنم آقای دکتر مرتضی دوستی عزیز، مؤلف کتاب مدیریت پروژه های ورزشی، و امیدوار هستم شاهد چاپ و نشر کتاب های پرشماری از شما و دوستان پرکارتون باشم و در پایان برنامه از حضورتون در نقد کتاب بی نهایت سپاسگزارم و انشالله این فرصت رو به ما بدید در برنامه های دیگر هم مزاحمتون باشیم و از دانشتون و از به هر حال اطلاعاتتون در حوزه های مختلف استفاده بکنیم. بی نهایت ممنونم.
خیلی ممنون از همراهیتون، بسیار سپاسگزارم.
سلامت باشید، خدا پشت و پناهتون.
خدا نگهدار.
دوستان و همراهان عزیزم، به پایان برنامه نقد کتاب رسیدیم. بی نهایت ممنونم از توجهتون. انشاءالله برنامه بعدی و برنامه های دیگر ما رو هم بشنوید، استفاده کنید و ما رو از نقد و نظرتون بی نصیب نگذارید. 3306 در اختیار شماست. بدرود.
روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من، من بارخ چون خزان زردم بی تو، تو بارخ چون بهار چونی بی من. ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو، ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من، من بارخ چون خزان زردم بی تو، تو بارخ چون بهار چونی بی من. عشقت به دلم در آمد و شاد برد، باز آمد و رخت خیش بنهاد برد، گفتم به تکلف تو سه روزی بنشست و کنون رفتنش از یاد برد. ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من، من بارخ چون خزان زدم بی تو، تو بارخ چون بهار چونی بی من.